بحث جایگاه سیاسی اجتماعی، بروز بودن، آگاهی، با اون بحثی که گاهی مثلا پست خاصی رو داشتن یه مقدار فرق میکنه. اما در هر دو تحول ایجاد شد. یعنی اولا با مسئله انقلاب اسلامی حضور زنان به عنوان مقوم و مکمل و در کنار جنس دیگرشون به حد اعلا رسید. البته این نگاه مترقی حضرت امام رحمت الله علیه و خلف صالحشون مقام معظم رهبری هستش، چون نگاه های مخالفی هم داشتیم. من خودم یادمه که اوائل انقلاب بلافاصله بعد از پیروزی وقتی انتخابات مجلس داشت شروع می شد، خب یه عده می گفتن که حالا مگر مجلس لا هم خانوم ها میتونن اداره بکنن. ما بعضی از نسل جدید ها یادشون نیست، ما حتی در مجلس خبرگان رهبری که بحث برحال قانون اساسی و مباحث نامتر شد، ما یک بانوی رو داشتیم که ایشون منتخب تهران بودن و حضور داشتن در مجلس.
بله. یعنی تو مجلسی که قانون اساسی داشت تنظیم شد
یک بانو رو ما داشتیم. بله خدمتتون عرض کنم که ولی خب یه عده مخالف بودن، یه عده امام فرمودند که همه جایگاه هایی رو که زنان می توانند درش حضور داشته باشن مانع شرعی قانونی حقوقی نداره. بنابراین این خب یک تحول عظیمی بود که نگاه حضرت امام اون رو تأمین کرد و همین نگاه برحال تسری پیدا کرد در جریانهای دهه های بعد از انقلاب. خب عرصه های مدیریتی کلان کشور بانوان درش حضور پیدا کردن. من فقط آمارها رو به تدریج سوالات شما خدمتون عرض میکنم. یه سری آمار با خودم آوردم به دلیلی که برحال من جایگاه دسترسی به آمارها رو هم داشتم. درصد کارکنان زن عالی رتبه از 11% به 42% رسیده. ببینید ممکنه الان همینجا براتون سوال بیاد دیگه، برها شنوندگان ما، این که به نسبت رشد جمعیتی که ما داشتیم این 42% شاید مثلا اونقدر نباشه. ما اصلا حضور زن در جامعه رو به معنای تصدیگری پست فقط قبول نداریم. بله. خود این حضور فعال زنان به عنوان انتخاب شوندگی، کاندیدا شدن، انتخاب کنندگی، حضور در تمام عرصه‌هایی که سرنوشت ساز هست برای ما خیلی مهمه. من ستادهای پشتیبانی 8 سال دفاع مقدس رو وقتی نگاه میکردم میدیدم زنان ما منتخبانه، یعنی خودشون انتخاب کرده بودن، آگاهانه ارادی درش حضور داشتن، هیچ اجباری هم برش نبوده. این خیلی زیباست به این که بانوی ما میتونه حضور تو سازمانهای غیر دولتی، باز مستحضری که سازمانهای غیر دولتی اجباری نیست، یعنی انتخابیه. بله. یه کسی بر اساس فعالیت‌های عام المنفعه، خیریه، بحث سازمانهای سیاسی اجتماعی، فعالهای برحال تو عرصه‌های مقابله با آسیب حضور پیدا کنه. از 10 تا به 2000 تا رسیدی که الان برحال این تعداد ثبت شده هستش. یعنی ما سازمان های غیر دولتی هم الان داریم که ثبت نشده و فعالا
مثل همین
انجیو هایی که اینا ثبت شده ها هستن، انجیو ها همین سازمان های غیر دولتی همین انجیو ها هستن، سمن بهش میگیم دیگه، سازمان های غیر دولتی یا تمن، یعنی تشکل های مردم نهاد. یا سازمان های مردم نهاد، سازمان های مردم نهاد ثبت نشده هم داریم که البته به نظرم همه ثبت بکنن امتیازات این سازمان ها بیشتر خواهد شد، مثل خیریه ها، مثل برنامه های آموزش های برحال توی مجامع پایگاه های محلی ما. اینا خیلی زیبا هستش. یعنی هر بانویی میتواند خودش انتخاب بکنه نوع فعالیتش رو، خودش میتواند حضور داشته باشه و مجاز این فعالیت. این برای ما بسیار تاثیرگذار هستش. ما توی بحث فقط بیسوادی و مقابله با برحال کمسوادی و بیسوادی 35% باسواد بودن، الان 90% ما باسوادی رو داریم
در
بین زنان ما. بله 7 رشته ورزشی ما داشتیم، الان 40 ورزشی فعال برای بانوان داریم که فکر میکنم دیگه مدال آوران ما برحال ثبت شده هستن دیگه. اینا نمیتونید بگید که آمار رو از کجا آوردین، اینا کاملا ثبت شده هستش. ما حضور بانوانی که در عرصه‌های پژوهش و علمی حضور دارن، پزشکای متخصصی رو که داشتیم، اینها قبلا 30,000 نفر الان به 60,000 نفر بانوی متخصص، نه پزشک عمومی، چون در بحث پزشک عمومی امروز ما 35,000 پزشک بانو داریم. بله
خانم داریم. بله
بله, بله. و داستان نویس داریم که قبلا فقط 10 نفر ما شاید بانوی داستان نویس داشتیم، الان 4000 نفر نویسنده بانو داریم که باز هم اینا به نظرم تو جشنواره ها و آمارهای نشر و چاپ و نشر اینا موجوده، یعنی نگید که اینا از کجا اومده، همه اینا ثبت شده. بعضا هم یه جستجو اگر بزنن تو فضاهای مجازی هم اینها به دست میاد. این یه بخشی فقط از فعالیت های زنان بود. تصد دیگری برحال رقابتیه، شما میدونید که عرصه های مدیریتی، عرصه هایی که باید آرای عمومی رو جذب بکنیم، برحال اینا یه بخشیش رقابتیه. طبیعتا بین اون فضایی رو که برخواسته از ایران قبل از انقلاب اتفاقا و حاکمیت مردانه داشت تا مقابله با او و به دست آوردن عرصه تساوی، راه طولانی رو در پیش داریم. در این 14 به بلندای خوبی دست یافتیم، راه ادامه داره
انشاءالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. ای کاش اونایی که هی میگن آقا نه زمان پهلوی اینطوری بود و الان بانوها محدود شدن، برن یکم برخی از این آمارهایی که خانم زهیری هم به بعضی ها اشاره کردن مطالعه بکنن، بعد متوجه میشن که داستان از چه قراره. ساعت 9:36 صبح با ایران سربلند در خدمتون هستیم همچنان.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
اونقدر کوچیک بودم که اون روزا رو یادم نمیاد، اما از زبون این و اون شنیدم، یادم نمیاد ولی شنیدم که هر روز در خیابونها شعله مرگ بر شاه زبونه میکشید. یادم نمیاد ولی شنیدم که مرگ بر شاه اونقدر زیاد شده بود که حتی دیوارها هم اون رو از بر بودن. شنیدم که بعضی از ارتشی ها اونقدر زیر فرمان بودن که به برادرای خودشون گلوله میفروختن و تمام مردم اونقدر آزاده بودن که در جواب گلوله اونها فقط میگفتند برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ بله، از این شعارها گفتیم و میدونم خیلی از شما این شعارهایی که اول انقلاب گفته میشد رو بلدید. دیگه الان 9:08 صبح شد، باید یک کوچولو پاشید دیگه، جمعه است، حالا تا 9 هم استراحت کردید بسته دیگه. ما از ایران، ما از 8:30 با ایران سربلند در کنارتون هستیم. پیامک بفرستید برامون، زنگ بزنید، صداتون در رسانه ملی شنیده بشه، خاطره های انقلابی برای ما بگید، تبریک بگید، جمله های قشنگتون رو بفرستید، شعارها هم برامون بگید، شعارهای انقلابی که میدونید و حفظ هستید. 30553 برامون پیامک بفرستید، 30553 و 025-329-10551. اصلا شما مجری برنامه باشید، خود شما.
من از روزهای انقلاب خیلی خاطره دارم. من متولد 46 بودم، 11 ساله بودم اون موقع. روزی که امام وارد می شدن ما ساعت 4 صبح از قم را افتادیم، همیشه ضبطمون رو با خودمون می بردیم، را افتادیم نماز صبحمون رو به زهرای تهران خوندیم، اونجا منتظر بودیم تا امام بیاد. اینا هنوز تو ذهنمه.
من حدود 10 سالم بود اون ایام انقلاب. خونه ما آماج مواد منفجره دستی که درست میکردن و از پنجره خونه ما پرتاب میکردن، امنیت رو از خانواده ما به جهت لالای خود مذهبی بودن و دفاع از امام خمینی نارو شناخته بودن، ما رو همسایه ها، همسایه پشتیمون آماج حملات خودشون کرده بودن ما رو، البته از جاهای دیگه هم می اومدن. بعد خب ما امنیت نداشتیم، دم به دقیقه شیشه های خونه رو سر ما خورد می شد، یعنی طوری بود که خونه ما مثل خونه جنگ زده شده بود. عرضم به حضورتون که دیگه ما اینقدر توی فشار بودیم که خب از دوستان و آشنایان ما دعوت میکردن که ما اون خونه رو ترک کنیم، ولی مادرم چون خیلی خیلی عرق مذهبی داشت میگفتش که ما باید همینجا وایسیم، خونه رو خالی نمی کنیم. عرضم به حضورتون که حالا دیگه به اصرار ما یه چند روزی رفتیم، ولی دقیقا یادمه توی همون بحبوه بود که حکومت نظامی اعلام کرده بودن، من و پدرم و دقیقا مادرم سوار ماشین شدیم که بریم به طرف خونه مادر بزرگم. بعد توی مسیر ما چند تا از این سربازان رو دیدیم که از کوچه پسشا می رفتیم، ولی سربازان رو دیدیم که با اسلحه جلوی ما واسه بودن. ما یه عکس امام خمینی هم توی ماشینمون داشتیم کوچیک. ما به سربازا رسیدیم، شیشه رو آوردن پایین و به ما گفتن کجا میرید شما؟ پدرم گفتن که حقیقتش داریم میریم خونه مادر خانمم. گفتم مگه شما نمیدونید حکومت نظامیه؟ من چون ترسیده بودم مامانم من گفتش که رو به سربازا. دخترم نترس، اینا از خود ما هستن، منتها گول این نظام شاهنشاهی رو خوردن، اینا یه چند روزی الان هستن، مطمئن باش که اینها دلشون الان با این نظام نیست، دلشون با شاه نیست. باور بفرمایید این حرفو که مادر من زد، آنچنان جرقه امید و نشاطی در جو ماشین برای من و حتی پدرم ایجاد کرد و اون سربازا با یه لبخندی که لبخند واقعا رضایت من حبیبوند هستم از تهران. الله 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 الله
اکبر الله اکبر. چقدر خوبه که صدای شما شنیده میشه، بیشترم صدای بانوان و خواهران و مادران گرامی بود. معلومه آقایون هنوز خوابن، عیب نداره، حالا من یکم هوای آقایون داشته باشم، روز جمعه از خستم بذارن بگیرم بخوابن. خب مقداد شیرشاد از نیشابور خواب نیست، ایشون گفته که لطفا آهنگ‌های انقلابی بیشتر برامون پخش کنید. محمد حسن جلالی عزیزم متوجه شماست این درخواست. و دوستی هم گفتن کاش زنان ما قدر حجابشون رو بدونن. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. سرود الله الله رو پخش کنید. بله همینه، بشنوید. الله اکبر الله اکبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله. ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان. بریم به سنقر. آقا شهریار پرویزی عزیزم گفته که یکی از شعارهای قشنگ اون ایام بختیار بختیار نوکر بی اختیار بود. خیلی شنیدیم. الله اکبر الله اکبر. شنونده گفتن که یکی از شعارهای ماندگار اون روز اینه که شاه فراری شده سوار گاری شده، ای شاه خائن آواره گشتی. آخر می زهیری کمک میکنن. ای شاه خائن آواره گشتی، کشتی جوانان ما را، آه و ویلا مرگ بر شاه مرگ بر شاه. حالا یکم بد خوندم. بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان. ایران 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 ایران، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله. الله 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 الله. 40 سال مردم سالاری دینی، استقلال و آزادی، 40 سال مقاومت انقلابیگری و استکبار سدیسی، 40 سال مجاهدت فرهنگی، تمدن سازی و امت اسلامی و 40 سال اعتماد به نفس ملی، خودباوری و پیشرفت علمی.
فناوری ارتباطات در ایران. سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد.
یکی از رجال درست در 133 سال پیش، بلکه 1264، از فرنگ که میاد به شاه یک دستگاهی هدیه میکنه. پادشاه یعنی ناصرالدین شاه توی یادداشتاش این موضوع رو با جزئیات می نویسه و از جمله از تو این جزئیات میشه فهمید که اون نسل اول به این پدیده‌های جدید بشری چجوری نگاه میکردن. شاه نوشته تلفن یک قسم تلگرافی است که با دهن حرف میزنن و با گوش میشنوند.
این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و شهر ری کشیده شده بود و نزدیک 8 کیلومتر طول داشت. در سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و از سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسکه بسته شد. سه سال بعد، سال 1305، اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از سال 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا سال 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850 هزار شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود، یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباط تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 به آن اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند. فناوری تلفن همراه موجب شده تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستا با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شده. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز در سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه 9 جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور میرسد رتبه 17 جهان را داراست. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران توسط دولت‌های مختلف در حالی انجام می‌شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می‌کنند.
آقای رازی عزیزم ممنونم از شما، دست شما در نکنه. دیروز امروز ایران بود که با هم دیگه شنیدیم. خب ساعت 9:19 صبح بریم گفتگو بکنیم با سرکار خانم زهیری، ایشون معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران هستن در سراسر کشور که انصافا هم خیلی دارن زحمت میکشن. خانم زهیری راستی یادم نبود اول برنامه بگم، به خودتون همه همکارانتون هم خدا قوت میگم که واقعا در طول این 40 سال حوزه علمی خواهران هم خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن، جا داشت که این رو عرض بکنم خدمتتون. بحثمون رو ادامه بدیم در حوزه بانوان ایرانی، برسیم به اون پیشرفت‌های علمی و معنوی که اتفاق افتاده در طول این 40 سال. چطور میشه مقایسه کرد خانم زهیری قبل انقلاب و بعد انقلاب رو؟ بانوی ایرانی چقدر از حیث رشد علمی تونسته تو دنیا خودش رو نشون بده قبل انقلاب بعد انقلاب؟
بله بسیار خب، حتما یکی از شاخص هایی که به هر حال برای اون میشه سنجه قرار داد و اون میزان رو سنجید و احصا کرد، بحث تراز علمی اون جامعه هستش. طبیعتا ما یک دوره محرومیت رو برای زنان پشت سر گذاشته بودیم، حالا به تبع جریان هایی که وجود داشت. بخشی از این جریان ها شاید به هر حال امکانات بود که مثلا ما بسیاری از بانوان ما و دختر خانمای روستای ما محروم از تحصیل بودن، چون اصلا امکانات ارتباطی و به هر حال آموزش پرورش در اونجاها وجود نداشت. یه دونه بشاگرد رو نشون دادیم، ده ها از این بشاگردا وجود داشت که اصلا امکان دسترسی برای فضای آموزشی براشون وجود نداشت. جدای از اون که خب طبیعتا ممکن بود در طول سالها دچار تغییر و تحول و دسترسی آسان و حضور امکانات رو ما داشته باشیم، به غیر از اون خود این نگاه طلب العلم فریضه این خیلی به هر حال تاثیرگذار بود. ما 1.4% اساتید دانشگاه ما زنان بودن، از اون 1.4% امروز به 24% از اساتید دانشگاه ما بانوان هستن. پنجایی به علاوه یک عرض میکنم الان داوطلبین حضور در دانشگاه ها که تحصیلات تکمیلی و تحصیلات عالی هست بانوانن. این پنجایی به علاوه یک رو میگم برای اینکه حضورشون در دانشگاه های مختلف و در سال های مختلف متغیر هستش، اما افزون شده بر حضور آقایون در دانشگاه. دانش آموختگان زن ما فقط 6% بودن، امروز 44% فارغ التحصیلا و دانش آموختگان ما بانوان هستن. من فقط در حوزه‌های علمی خدمتون عرض میکنم، ما اندک مدرسه‌ای داشتیم که تحت عنوان مکتب از اونها یاد میکنیم، فقط هم در قم بود، یعنی در هیچ کجای دیگه تحصیلات حوزوی برای بانوان اصلا میسر نبود. امروز در 31 استان که 3 استان خراسان با مدیریت مستقل، 28 استان با مدیریت متمرکز قم، و مراکز استانی که خودشون مدیریت استانی در مثلا ما با تعداد چند مدرسه در یک مدرسه قریب به 500 مدرسه در اقصا نقاط ایران داریم که فقط برای طلاب ما هستش. مگر از اینکه شما ببینید دانشگاه های ما هم دولتی و هم غیر دولتی، او حتی در نه فقط مراکز و استان ها، در شهرستان ها و بعضن در بعضی از بخش ها نیز تعبیه و تدارک شده. این خیلی مهمه، دسترسی آسان به کرسی های دانشی. حالا به علاوه پژوهشگاه هایی که وجود داره، به علاوه مراکز آموزشی وجود داره که دوره‌های پودمانی دارن، دوره‌های مهارتی دارن. این خیلی خوبه که ما میتوانیم عرصه علم و دانش رو که عالی ترین عرصه سنجه برای برحال تراز توسعه و الگوی پیشرفت برای یک جامعه است، به آسانی در اختیار دو جنس قرار بگیرد. الان وقتی شما دارید از تساوی، برابری، حقوق مساوی، عدالت جنسیتی سخن میگید، باید این شاخصهای عدالت رو روش حرف بزنید. من برای اون کسایی هم که میگن این شاخصها وجود نداره تحدی میکنم، یعنی همین الان حاضرم بشینم اینجا و بگم خب شما هم بگید. شما اومدین یه جایی گفتین که چرا حجاب برای بانوان اینجوریه؟ اصلا پوشش و حجاب انتخاب بانوی ایرانی است. این زی عفیفانه انتخاب یک بانوی ایرانی است که اسلام رو انتخابی خودش انتخاب کرده. بله. با اراده انتخاب کرده و اجباری نیست. چون در به هر حال آستانه ماه فروردین هم قرار میگیریم، 12 فروردین مردممون 98 و چند صدم درصد به جمهوری اسلامی ایران رأی دادن. مگر میتوانن متولیان امور ما بحث رأی مردم رو به جمهوری اسلامی نادیده بگیرند؟ مگر میتوانند متولیان فرهنگی ما اراده مردم رو در انتخاب جمهوری اسلامی، هم اون مردم سالاری، تحقق زمانی پیدا میکنه که ما بتوانیم اون اهدافمون رو پیاده بکنیم؟ بنابراین خیلی قشنگه که اون روزی که بانوی ما خودش اومد پای صندوقهای رأی، این رأی مال همه آقایون که نبوده، رأی بانوان ما هم بوده. بله. طبیعتا بانوان ما میدونستن وقتی دارن به جمهوری اسلامی رأی میدن، به هر حال ارزش‌های اسلامی و فرائض دینی در جامعه میشه و این اقبال نسبت به این مسئله توی سراسر نه. طبیعتا یه مقدار بدسلیقگی ها در بعضی از جاها وجود داشته تو عرصه فرهنگی و کار فرهنگی که این رو هم باید ما اصلاح بکنیم. هر جامعه ای در دوران اقتدار، بالندگی و کمال خودش نیاز به یک بازنگری داره. 40 سالگی انقلاب فرصتی است برای اینکه ما به هر حال یه مقدار در زائقه های مردم باشون بیشتر همراه بشیم و بعضی از سلایق اونها رو اعمال بکنیم. ما یه سری ثابتات داریم که همین مصوبات و قانونهای ما هست، اسناد بالادستی هستش که باز با رأی مردم و نمایندگان مردم تصویب شد، اینا ثابته. اما شیوه اجرا در همین مصوبات و اسناد بالادستی در طول دههای مقدار تغییر میکنه و با رشد و به هر حال بالندگی خود مردم ها به دست خود مردم ها انشالله به شیوه های زیباتری اعمال خواهد.
انشالله. خیلی خوب، خیلی عالی، دست شما درد نکنه. من فقط سکوت کردم که هم خودم هم شنونده ها استفاده بکنن. دستتون درد نکنه سرکار خانم زهیری، استفاده کردیم. ساعت 9:26 دقیقه صبح، اینجا ایران سربلنده، هنوز 32 دقیقه از برنامه ما باقی است.
چهل منزل سفر کردی
چهل وادی
صبوری، چهل منزل سفر کردی چهل وادی صبوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، همراهان گرانقدر برنامه ایران سربلند. الهی که ایران و ایرانی همیشه سربلند و تندرست و خندان باشه. گوشه و کنار شهر مقدس قم اتفاقای بسیار خرسند در حال رقم خوردن، مساجد و تکایا و حسینیا پذیرای مردم انقلابی و خونگرم شهر مقدس قم هستند. یکی از جاهایی که مردم خیلی حضور پیدا میکنن مصلی قدس شهر مقدس قم، جایی که نمایشگاه شکوه 40 ساله انقلاب در اون برپا شده، در کنار مسئول غرفه مسجد مقدس جمکران هستم و میخوام با ایشون گفتگو کنم. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف.
درود بر شما، تبریک میگم این ایام رو.
تبریک عرض میکنم خدمت شما این ایام و تسلیت میگم ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا.
سلامت باشید. در مورد غرفه مسجد مقدس جمکران برام توضیح میدید؟
غرفه در مصلی قم با محوریت مهدویت و انقلاب اسلامی برپا کرده که مجموعه ای از کتاب هایی که در مورد انقلاب و مهدویت هست به صورت ایستگاه مطالعه در خدمت عزیزانی که میان توی این غرفه گذاشتن و استفاده میکنن. عزیزان اتفاقات 40 ساله اخیر مسجد مقدس جمکران که به صورت هم کلیپ هم تابلو عکس گذاشتیم اینجا که از سال 1356 تا سال 1397 چه اتفاقاتی مسجد مقدس جمکران رخ داده.
بله. استقبال خوب بوده از غرفه شما؟
بله استقبال خیلی خوب بوده از آن میان اینجا. ما حالا به هم بحث روزانه قرعه کشی تبرکه سفره‌خانه حضرت هم داشتیم اینجاها.
بله.
و خیلی مورد استقبال اذان قرار گرفته اینجا.
فکر کنید مهمترین دستاورد 40 ساله انقلاب اسلامی ایران چیه؟
خدمات متقابل بین مهدویت انقلاب اسلامی، یعنی خدماتی که انقلاب در مورد مهدویت داشته و مهدویت در مقابل انقلاب داشته، این بالاترین دستاورده.
بله درود بر شما. اگر اجازه بدید با کسانی که در غرفتون هستن هم صحبت بشید.
من در خدمت.
خیلی ممنونم.
سلام.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید، بفرمایید.
آقا حضور دارید در نمایشگاه شکوه 40 ساله انقلاب در حرفه مسجد مقدس جمکران. چطور دیدید این حرفه؟
تو این 40 سال چه تغییراتی توی مسجد اعمال شده و همینطور نظر مرجع تقلید در مورد مسجد جمکران تو این تابلوها میبینم و یک تلویزیون شهری که در حال اجرا از همین 40 سال اخیر که چه اتفاقاتی افتاده، مسجد چجور بوده.
بله.
اینم داره به نمایش میره و یه ایستگاه مطالعه هست که مطالعه آزاده.
به ما بگید